با سلام و عصر همگیتان بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر گزارش‌های این برنامه ما از تلاش‌ها به منظور حذف نام برخی از مقامات سابق رژیم طالبان از لیست سیاه خواهید شنید. بعد از گزارش ها برنامه های آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست نشر خواهند شد. گزارش های خبری را تا دقایق بعد براتان داریم. نخست مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که سید سمیع عباس پیشکش میکند.
در اول سرخط خبرها، نظر به خبرهای اخیر. رئیس جمهور یمن با چندین عضو پارلمان و کابینه این کشور در نتیجه برخورد فیر آوان زخمی شدند که در این باره در ادامه خبرها صحبت خواهیم داشت. قمندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان میگوید که نگرانی های رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی درباره تلفات ملکی بجاست و در خوست هم در نتیجه انفجار چندین نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها. قمندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریاس نگرانی های اخیر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی را در مورد تلفات ملکی در این کشور بجا خواند. جنرال پتریاس روز جمعه در ولسوالی جاجی میدان ولایت خوست با سران قومی و ساکنین محل ملاقات کرده و تعهد نمود که حتی الامکان سعی خواهند کرد تا تلفات ملکی را در افغانستان کاهش بدهند و حتی به صفر برسانند. پتریاس در ملاقات با والی خوست هم این نگرانی را ابراز کرده و گفت که آنها برای حفظ زندگی مردم به افغانستان آمدند. جنرال پتریاس افسود یک جا با قوای افغان تلاش خواهند کرد که جلوی تمام حملاتی را که در خارج از افغانستان تنظیم می شوند بگیرند و تاکید نمود به مقصد انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان. آنها سعی خواهند کرد که قوای افغان به خوبی تعلیم بگیرند و احتیاجات آنها برآورده شود تا برای انجام هر نوع عملیات حاضر شوند. والی خوست عبدالجبار نعیمی از جنرال دیوید پتریاس تشکر کرده و خواهان برنامه های بیشتر بازسازی امریکا در این ولایت شد. امروز بعد از ظهر در جریان مراسم فاتحه در یک مسجد در ولایت خوست انفجار رخ داد. مقامات تیوی به رادیو آزادی گفتند که در این انفجار 4 تن زخمی شدند که 2 نفر آنها نظامی و 2 نفر دیگر ملکی می باشند. این حادثه در حوالی ساعت 2 بعد از ظهر در منطقه دیره رخ داده است. دکتران می گویند که وضع صحی یکی از نظامیان وخیم می باشد و برای معالجه به شفاخانه قوای ائتلاف در خوست انتقال داده شده است. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است در حمله دیره هدف قمندان یک پوسته نظامی بود که کشته شده است، اما مقامات می گویند در این انفجار کسی کشته نشده و یک قمندان در آن مجروح گردیده است. مقامات نام این قمندان را افشا نکردند. نظر به خبرها، چندین مقام بلند رتبه حکومت یمن از جمله صدراعظم و رئیس پارلمان آن در نتیجه برخورد یک گلوله آوان در محوطه قصر ریاست جمهوری این کشور زخمی شدند. این گلوله آوان در برخوردهای سرسرک در صنعا پایتخت یمن فیر شد و به این محل اصابت کرده است. قرار معلوم رئیس جمهور جراحت خفیف برداشته، ولی توضیحات بیشتر در این مورد تا کنون وجود ندارد. مقامات امنیتی میگویند که در نتیجه انفجار در شمال بغداد حداقل 17 نفر کشته و تعداد دیگر مجروح شدند. این انفجار امروز بعد از نماز جمعه در یک مسجد سنی ها در تکریت که در 130 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد رخ داد. درباره دلیل انفجار خبرهای مختلف نشر شده است. ادعی میگویند که عملیات انتحاری بوده و دیگران میگویند که بم جابجا شده انفجار کرده است. این مسجد در یک محوطه رخ داد. انفجار در یک محوطه رخ داده است که صدام حسین در آن چندین قصر را اعمار کرده بود. تکریت زادگاه صدام حسین دیکتاتور سابق عراق می باشد. پلیس محوطه انفجار را محدود ساخته و برای آبرین بسته کرده است. قمندان سرپای بوسنیا راتکو ملادیچ امروز در محکمه بین المللی جنایت جنگ در هاگ حاضر شد، ولی از پذیرفتن اتهامات قتل عام، جنایت علیه بشریت و دیگر جنایات جنگی در بوسنیا خودداری کرد. ملادیچ که اولین حضورش در محکمه هاگ می باشد، این اتهامات را نفرت انگیز خوانده و گفت که برای فهمیدن آنها به وقت بیشتر نیاز دارد. من می خواهم چیزهایی را که شما خواندید کتبی به دست آورم، یعنی این اتهامات نفرت انگیز علیه خود را. من می خواهم این اتهامات را با دقت مطالعه کنم و وقت داشته باشم که با وکلای مدافع خود را دقیق بررسی نمایم. من برای درک این الفاظ اهرمنی به بیشتر از یک ماه نیاز دارم، الفاظی که من در گذشته هرگز آن را نشنیده بودم، عباراتی که در این اعلام جرم درج شده است. ملادیچ به آن متهم است که در سال 1995 بیش از 8000 مردان و جوانان مسلمان را در بوسنیا قتل عام کرده است. قاضی محکمه جنایت جنگی در یوگسلاویا الفونز اوغی که مسئول محاکمه ملادیچ می باشد اتهامات را چنین اعلان کرد.
According to the indictment, you, Ratko Mladic, are charged with genocide.
به اساس این اعلام جرم، شما راتکو ملادیچ به قتل عام، جنایات علیه بشریت، پامال نمودن قوانین و اصولهای جنگی و گناه‌های دیگر متهم شده اید، از جمله تشکیل شبکه مشترک جنایی. محکمه بین المللی جنایات جنگی حکم بازداشت ملادیچ را صادر کرده بود، ولی او بعد از 16 سال پنهان شدن در 16 ماه می در سربیا دستگیر شد. باکتریای ایکولا که در اروپا مخصوصا آلمان شیوع کرده است به امریکا هم رسیده و حداقل 3 واقعه آن در امریکا هم پیدا شده است. گفته می شود که این 3 نفر به جرمنی سفر کرده بودند. مریضی که در نتیجه شیوع باکتریای ایکولا ایجاد می شود تا حال 18 نفر را کشته است که 17 واقعه آن در آلمان و یکی در سویدن بوده است. در سرتاسر اروپا مجموعا 1500 نفر از باکتریای ایکولا به بیماری مبتلا شدند. سازمان جهانی صحت گفته است این باکتریا تا حال شناخته نشده و مقامات طبی هم تا حال نتوانستند منبع شیوع آن را پیدا کنند. اما آنها میگویند که این باکتریا شاید از سبزیجات خام پیدا شود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 3:05 قبل وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. برخی تلاش‌ها از سوی امریکا و بریتانیا در مورد حذف نام تعداد از مقامات سابق طالبان از لیست سیاه آغاز شده است. آیا این اقدام در آوردن پروسه صلح در افغانستان مؤثر خواهد بود؟ سلام ضعیف یک مقام سابق طالبان در مورد میگوید.
کشیدن اسماء ایشان برای صلح آوردن فکر نمی‌کنم که جواب داشته باشه.
سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید که او با وزارت خارجه پاکستان احضار نشده، بلکه مقامات پاکستانی با او نگرانی خود را در مورد حمله شورشیان به منطقه دیر ابراز کردند. روند توزیع پشه‌خانه برای باشندگان ولایت ننگرهار آغاز شده است. تعداد از دهقین و باغداران افغان با موجودیت مرض مگس خربوزه امیدواری زیاد از حاصلات امسالشان ندارند.
مگس میزنن، پشه میزنن، اون این مرض است که اون از مگس و پشه میاثر میشه دیگه. یه چاره‌ش ما نمیتونیم کرده که او را ما علاجش بکنیم.
بعد از گزارش ها برنامه آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست نشر خواهند شد، از شما دعوت میکنم که با ما باشید. برخی تلاش‌ها سوی امریکا و بریتانیا در مورد حذف نام تعداد از مقامات سابق طالبان از لیست سیاه آغاز شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد حذف نام طالبان از این لیست یکی از تقاضاهای کلیدی گروه طالبان به حساب می آید. در این حال، روزنامه به نقل از برخی منابع از سفر یک هیئت شبکه جلال الدین حقانی به کابل گزارش داده است. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در تلاشند تا پایان ماه جاری میلادی تعزیرات وضع شده بر 18 مقام ارشد سابق طالبان را لغو کنند. روزنامه گاردین گزارش می‌دهد که این تلاش‌ها نشانه قوی آمادگی غرب برای گفتگو با طالبان است. از جمله کسانی که آمریکا و بریتانیا می‌خواهند آنها از فهرست تعزیرات سازمان ملل متحد خارج ساخته شوند، یکی هم محمد قلم الدین، مسئول اداره امر بالمعروف در زمان حاکمیت طالبان است. مقامات به این باورند که این اقدام می‌تواند میتواند در زمینه ادغام مجدد مخالفان مسلح به زندگی عادی یک پیام واضح داشته باشد. ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر رژیم سابق طالبان در پاکستان که اکنون در کابل به سر میبرد و نام او پیش از این از این فهرست خارج ساخته شده، از این گونه تلاش ها استقبال میکند، اما به این باور است که باید نام های کسانی از فهرست دور ساخته شوند که طرف مذاکره و گفتگو هستند. وی بر رادیو آزادی گفت:
کسانی که در کابل هستند یا در جرگه صلح یا کمیسیون صلح کار هم میکنه، کشیدن اسمای ایشان برای صلح آوردن یا تاثیر بر کسانی که در مقاومت هستند جنگ میکنه، فکر نمیکنم که جا تاثیر داشته باشه. اما یک چیز هستم که شاید آهسته آهسته همین پروسه جریان پیدا کنه و کسانی که ضروری هستن که با او گپ زده شوه و با او تنشته شوه و با او مشکل حل شوه، همین نامه باید لیست کشیده شوه.
برسران طالبان پس از سال 1999 در زمان حاکمیت این گروه تعزیرات وضع شده است که بر اساس آن سفر و حساب‌های بانکی 140 تن از طالبان تحریم شده است. یک تقاضای اساسی طالبان این است تعزیرات وضع شده بر مقامات آن گروه پایان یابد. حکومت افغانستان نیز از این تقاضای آنها حمایت می‌کند. اما روزنامه گاردین می‌نویسد که به نظر می‌رسد بیرون ساختن نام‌های اشخاص مانند قلم‌الدین می‌تواند آری از جنجال نباشد. وی در زمان حاکمیت طالبان مردان و زنان را مورد لعنت و کوب قرار می‌داد. ارسلان رحمانی، یکی از مقامات ارشد رژیم سابق طالبان که طی سال‌های اخیر در تلاش‌های صلح بین حکومت افغانستان و طالبان نقش مهمی را بازی می‌کند، نیز در فهرست تعزیرات ملل متحد شامل است. روزنامه گاردین می‌نویسد یک وزیر حکومت افغانستان گفته است رفع تعزیرات بر این افراد کمک خواهد کرد تا طالبان دفتری را در کشور سوم باز کنند و همچنین برای اکثر میانجیگران که اعضای رژیم سابق طالبانند زمینه سفر مساعد خواهد شد. گاردین می‌نویسد مقامات افغان و غربی در کابل گفتند ترکیه، قطر و ترکمنستان برای گشایش دفتر طالبان در کشورهایشان پیشنهاد دادند. یک مقام ارشد افغان گفته است که در حال حاضر با سران طالبان به طور سیستماتیک و در سطح بلند تماس گرفته می شود و پیش از این تماس ها غیر منظم بود. گاردین به نقل از وزیر افغان که از او نام گرفته نشده می نویسد یک نماینده برای گفتگو با طالبان به طور منظم بین افغانستان و پاکستان رفت و آمد و پیشنهادها را مبادله می کند. گاردین ضمن اشاره به گفتگوی اخیر میان طالبان و مقامات آمریکایی در آلمان به یک تحول دیگر در این راستا پرداخته و می نویسد که نمایندگان شبکه حقانی به کابل سفر کردند. روزنامه از قبل مقامات افغان می نویسد که نمایندگان این شبکه طی روزهای اخیر به کابل آمدند. در 6 سال گذشته تنها نامهای 15 تن از مقامات سابق طالبان از فهرست تعزیرات خارج ساخته شده است. خارج ساختن نامهای طالبان از فهرست تعزیرات ملل متحد نیازمند تصویب شورای 15 عضوی امنیت این سازمان است. پیش از این روسیه با خارج ساختن مقامات طالبان از این فهرست مخالفت کرده است.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مقامات وزارت خارجه این کشور عمر داودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد را در مورد واقعه دیر احضار کرده است. پاکستان ادعا دارد که تعداد از شورشیان به روز چهارشنبه از داخل افغانستان وارد مناطق قبایلی پاکستان شده و بالای یک پوسته اردوی آن کشور حمله کردند. در این رویداد 27 عسکر پاکستانی و 45 تن از شورشیان کشته شدند. سفیر افغانستان در اسلام آباد این ادعا را رد کرده که او به وزارت خارجه پاکستان احضار شده، بلکه میگوید که مقامات پاکستانی در یک تماس تلفنی نگرانی خود را با او ابراز کردند. غفور متین در این مورد خبرگزاری های اسوسییتد پرس و رویترز را مرور کرده و مطلب را تهیه کرده است، با هم بشنویم.
حکومت پاکستان طی نشر یک اعلامیه از حکومت افغانستان و نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان خواسته است علیه شورشان که از افغانستان عبور و یک پوسته امنیتی پاکستان را در ناحیه دیر بالا مورد هجوم قرار دادن اقدام جدی نمایند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس و رویترز، مقامات پاکستانی میگویند جنگ میان شورشیان افغان و نیروهای امنیتی پاکستان زمان در گرفت که حدود 300 تا 400 شورشی به روز چهارشنبه از سرحد افغانستان عبور و بالای پسته امنیتی و یک قریه در ناحیه دیر بالا حمله کردند. گفته می شود در جنگ خونینی که برای 24 ساعت ادامه داشت 27 عسکر پاکستانی و 45 شورشی کشته شدند. مقامات پاکستانی در آغاز تعداد شورشیان را 200 نفر گفته بودند، اما در اعلامیه حکومت پاکستان این تعداد بین 300 تا 400 نفر ذکر شده است. مقامات پاکستانی همچنان ادعا کردند که شورشیان بالای یک قریه هجوم بردند و مکاتب را به آتش کشیدند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گفته شده سلمان بشیر وزیر دولت در وزارت خارجه پاکستان نگرانی جدی این کشور را به سفیر افغانستان در پاکستان نیز رسانیده است. زمانی که موضوع از داوودزی سفیر افغانستان در پاکستان پرسیده شد او در جواب گفت
او 2009 تلفن کی ما خبر را که شدید تشویش اظهار وکد.
من در وزارت خارجه احضار نشدم، بلکه سلمان بشیر از طریق تلفن با من صحبت کرد و شدیداً ابراز تشویش نمود. سفیر افغانستان گفت برای آنها اطمینان دادم که تشویششان را با کابل و مقامات ناتو در میان می‌گذارم. سرحد شمالغرب پاکستان با افغانستان محل پناهگاه‌ها و تربیتگاه‌های هزاران عنصر محلی و بین‌المللی القاعده و شورشان طالب است و آنها در یک اتحاد وسیع حملاتشان را در طول سرحدات علیه نیروهای بین‌المللی و افغان و داخل افغانستان سازماندهی می‌نمایند. یک مقام بلندپایه امنیتی در منطقه با آژانس خبری رویترز گفته است شورشان حمله بالای پسته امنیتی را از پناهگاهشان در طول سرحدات شرقی افغانستان انجام دادند. این مقام امنیتی که از گفتن نامش خودداری نمود گفت نیروهای امنیتی پاکستان در انتقام این موضوع 45 شورشی افغان را کشتند. این حادثه روی مشکل خط سرحدی سه می‌گذارد که از سالها به این طرف میان دو کشور وجود دارد. طالبان پاکستانی که روابط نزدیک با شبکه القاعده دارند بعد از کشته شدن اسامه بن لادن فشارها و حملاتشان را بالای حکومت پاکستان بیشتر ساخته است. ایالات متحده امریکا بار دیگر از پاکستان خواسته تا علیه شورشان خاصتاً بالای آن گروه‌هایی که داخل افغانستان می‌شوند و نیروهای غربی را مورد حمله قرار می‌دهند اقدام جدی‌تر نماید. مایک مولن نویدرستیز ایالات متحده امریکا به روز پنجشنبه گفت قبل از اینکه کمک‌های قابل ملاحظه امور نظامی امریکا با پاکستان قطع شود این کشور باید روابط صدمه دیده خود با ایالات متحده امریکا را به اصلاح جمع جور کند. مایک مولن گفت بسیار مهم است که دنبال شورشان در وزیرستان شمالی رفت تا جنگ افغانستان به پیروزی برسد، اما پاکستان در آینده نزدیک تعهد مشخص برای انجام این کار نکرده است.
آزادی و شرمندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 5:18 دقیقه به وقت کابل و 2:48 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. آیا می دانین که کشورهای اروپایی بیشترین مقدار گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می کنند؟ اما حالا اتحادیه اروپا برخی بررسی ها را در مورد انتقال گاز سایر کشورها به بسیاری از کشورهای اروپایی آغاز کرده. گزارش را در این مورد تا دقایق بعد برایتان داریم، اما حالا باز هم گزارش ها را از افغانستان ادامه می دهیم. خربوزه یکی از میوه های خاص در کشور به حساب می آید و در چند سال گذشته حاصلاتان تقریبا در هر بازار البته زیاد بود، اما مرض ناشی از مگس خربوزه ای پیداوار افغانستان را در سالهای گذشته شدیداً آسیب رساند. تعداد از دهقانان و باغداران افغان با توجه به تجارب سالهای گذشته و موجودیت این مرض امیدواری زیاده، از حاصلات امسال ندارند، اما وزارت زراعت افغانستان از تشدید فعالیت‌های تازه در جلوگیری از آفات مگس خربوزه سخن گفته است. فیض الله قرداش در کابل این موضوع را دنبال کرده و گزارش را فرستاده است، بشنویم.
با فرارسیدن فصل فالیزکاری به خصوص کشت خربوزه در افغانستان، در سال روان باز هم شیوع مرض خربوزه و عدم جلوگیری اساسی از آن این نگرانی را به بار آورده که فالیزکاران نتوانند حاصلات خود را به بازار عرضه نموده و به اصطلاح خودشان چند قرانی به دست آورند. شماری از فالیزکاران در سال گذشته نیز با افزایش مگس خربوزه از مزد کار خود بی بهره مانده بودند. به صدای این زارین از شمال کشور گوش می دهیم که با تجربه تلخ سالهای گذشته باز هم به کشت فالیز ادامه داده و امید دارند که امسال با تدابیر محلی و استفاده از ادویه های مختلف حاصلات آنها متضرر نشود.
این کشت ما مردم در بازار میره مصرفش پر نمیکنه. مثال رومی را، خربوزه را، مثال تربوزه نمیخره و در بازار کرم نکنه. از دکاندار میمونه چند روز مصرفش پر نمیکنه، پس میره در دستکلدانی خالی میکنه. این مشکلی داره.
به کلی کسی از پالیز استفاده کرده نمیتونه. این مردم ما که بودین پالیز و اینمی چیزا را فقط دیگه کارش همی بود. مگس خربوزه جلویش گرفته نشده. مردم هیچ به کلی یک مردمی دهقانکار همی در خربوزه خصوصا بیخی علاقه داشتن، مردم میکارینن نازمی بسیار استفاده میکنند، از هیچ به کلی دیگه کدام یک منفی گرفته نتونست.
نه مگس میزنه، پشه میزنه، اونم این مرض است که اون از اون مگس و پشه مو یاسر میشه دیگه. هیچ چاره ش ما نمیتونیم کرده که او را ما علاجش بکنیم. شعبه مالداری و زراعت که میایم که میخواهیم دوا و دوای را دما میته که او دوا نسبش تاثیر نمیکنه و نسبش که میته و کلش مخلوط است، هر رنگ دوا میندازه و هیچ به درد نمیخوره.
به باور فالیزکاران شمال کشور، نه تنها عدم توجه وزارت زراعت بلکه نبود مارکت فروش منظم به خربوزه و تربوز که میوه کم دوام شمرده می شود سبب شده است که حاصلات آنها به قیمت مناسب فروش نشود. اما وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان از پلانهای استراتژیک تازه‌ای در مورد جلوگیری از مگس خربوزه در کشت سال روان و سالهای آینده خبر می‌دهد و می‌گوید با سفر یک هیئت به شمال افغانستان شماری از فالیزها در شمال کشور بررسی و ارزیابی شده که زارعین خربوزه می‌توانند با عملی‌سازی آن تا حدودی از شیوع آنی مگس خربوزه جلوگیری نموده حاصلات بدون مرض را به بازار عرضه کنند. عبدالمجید قرار، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری، بر روز جمعه در مورد این تدابیر عاجل در جلوگیری از مگس خربوزه بر رادیو آزادی چنین گفت:
وزارت زراعت امسال راهای متعدد را برای مجادله علی مگس خربوزه زیر دست میگیره که راه اول عبارت از خریطه بندی خربوزه ها در داخل خریطه ها جا داده شود تا در مقابل مگس خربوزه وقایه شود. به خاطر همین ما امسال در حدود 100,000 خریطه تکایی را در 13 ولایت شمال و شمال شرق و 67 ولسوالی افغانستان توزیع میکنیم. در پالی از تطبیق پروژه جمع‌آوری شفیره مگس خربوزه و ما امسال بعد از جمع‌آوری حاصلات مزرعه‌ها را هم توسط دهقان‌ها پاککاری میکنیم که این یک شیوه بسیار مهم است.
آقای قرار گفت افزون بر این تدابیر در نظر است که امسال یک سمینار بین‌المللی به اشتراک متخصصین منطقه روی استراتژی اساسی جلوگیری از شیوع مرض خربوزه نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه در کابل دایر و عامل اساسی افزایش این مرض جستجو گردد. با باور قرار مگس خربوزه آفت پیچیده‌ای است که از کشورهای همسایه به افغانستان وارد شده و بدون همکاری آنها جلوگیری از آن غیر ممکن است. با این همه تدابیر جدید و تلاش در سالهای گذشته باز هم مردم باورمند نیستند که در سال روان باز هم خربوزه و تربوز بدون مرض نوشجان کنند و یا هم با صدور خربوزه و تربوز سالم به کشورهای همسایه عاید قابل ملاحظه‌ای نصیب فالیزکاران و دولت افغانستان شود.
ساعت 5:24 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برخی پیام هایی را که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستادین براتان میخوانم و همچنان برنامه های از ماست که بر ماست و آزادی و شنوندگان را در نیمه دوم فراموش نکنین. و گزارش دیگر داریم از افغانستان. یک مؤسسه غیر دولتی میخواهد تا با آغاز گرمی ها در ولایت ننگرهار در حدود 700 هزار پشخانه را برای مردم در این ولایت توزیع کند. هدف از توزیع پشخانه ها وقایع از امراض ملاریا و لشمانیا خوانده شده است. شیرشاه همدرد در ولایت ننگرهار در این مورد گزارش می دهد.
غرض وقایع از امراض ملاریا و لشمانیا مؤسسه هلت نت تی پی یو با کمک مالی گلوبال فند یا فند جهانی در نظر دارد امسال 700 هزار جال پشخانه ها را در ولایت ننگرهار به مردم مجانا توزیع نمایند. راوند دوم توزیع پشخانه ها روز پنج شنبه آغاز گردید. دکتر همایون ظهیر مسئول بخش کنترل ملاریا و لشمانیا مؤسسه هلت نت تی پی یو در مورد رادیو آزادی چنین معلومات را نمود.
هلت نت تی پی یو مقیم جلال آباد مدت یک سال به این طرف با هموطنان عزیز ما در شهر جلال آباد و 22 سوالی ننگرهار پشخانه توزیع پشخانه ها را شروع کرده تا این حال توسط پروگرام ها و پروژه مختلفی که در مرحله سابقه از این پروگرام ها بود 685000 پشخانه توزیع شده و امید داریم که در این مرحله بعدی که فندش توسط فند جهانی است با افلک پشخانه با متنان عزیزی خود ما توزیع بکنیم و طریقی توزیع ما پشخانه قسمی است که ما سروی میکنیم خانه به خانه و به تعداد 3 نفر یک پشخانه برای فامیلا توزیع میشه. در عموم حالات نزدیکی که مردم برش قابل دسترسی داشته باشه توزیع میکنیم.
مسئولین میگوین این پشخانه ها با پشخانه هایی که در بازار به فروش رسانیده میشوند تفاوت زیادی دارد. این که چی تفاوت دکتر ظهیر میگوید؟
فرق از این که تزو پشخانه است که این توسط دوام مملوی شده که تاثیراتش به سالها باقی میمانه و با چندین دفعه شستن با صابون و آب تاثیراتش از بین نمیره و این نوی که در دسترس ماست و ما با متنه خود توضیح میکنیم این در بازار قابل پیدایش و دسترس نیست. این پشخانه نه تنها که از پشه ملاریا و مرض ملاریا وقایه میکنه، از لشمانیا هم وقایه میکنه و از خزنده های مختلفی که در خانه موجود باشه هم وطنای عزیز ما را وقایه کرده میتن.
باشندگان شهر جلال آباد نیز از آغاز توزیع این پشخانه ها خوش هستند. آنها میگویند
یکی از باشنده شهر جلال آباد هستم. شما بهتر میفهمی که موسم گرمی آمده و ضرورت به پشخانه میشه که این پروگرام پشخانه شروع شده. بسیار زیاد خوش هستیم از این پروگرام. خدا کنه که این پشخانه بر تمام مردم غریب افغانستان بالخصوص شهر جلال آباد برسه.
اسم محمد زیا، من باشنده شهر جلال آباد هستم و این پشخانه ای که توزیع کردن بسیار با مواد خوب مملو شده و این پشخانه خدا کنه که به تمام مردم جلال آباد با مسکین غریب بیچاره بر کلگی برسه و تنه که برای کی برسه بردگانه، چرا که پشخانه در شهر پیدا نمیشه و برای مردم مفت توزیع میشه و ما بسیار زیاد تشکر میکنیم از مؤسسه هلت نت کی پروگرام و پیش میبرن.
مسئولین مؤسسه هلت نت تی پی یو میگویند تیم های سروی هلت نت در همه ننگرهار سروی را آغاز کردند، ضرورت های مردم را معلوم میکنند و طبق آن مجانن به مردم پشخانه ها توزیع میگردد. آنها میگویند فروش آن ممنوع و جرم میباشد و برای همه مردم پشخانه ها خواهد رسید. ملاریا یک مرض پارازیتی و کشنده می باشد که در ولایت گرمسیر علل خصوص ننگرهار همه ساله با گرم شدن هوا واقعات آن افزایش می یابد و هزارها تن از هموطنان ما از این مرض رنج می برند. به همین دلیل حق اولیت در عرصه توزیع پشخانه ها به ولایت گرمسیر علل خصوص ننگرهار داده شده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بلی خان متوکل از ولسوالی کشم ولایت بدخشان پیام فرستادن که چرا کار بند برق ولسوالی کشم تا هنوز آغاز نشده. به گفته اونا وزارت انرژی و آب مدت 2 سال است که به مردم کشم وعده داده که در قریه گنبد ولسوالی کشم بند برق ساخته میشه، اما تا به هنوز این کار آغاز نشده. سیدالهام سادات از کابل پیام فرستادن که دولت افغانستان در سال 1389 در ماه ثور از بیش از 2000 نفر در اکادمی پلیس امتحان گرفت که از این جمله 570 نفر در بورس ترکیه کامیاب شدند که برای 570 تنشان پاسپورت هم تهیه شد و اونا از امتحان به بعد مدت 1 سال و 3 ماه میشه که اونا به ترکیه نرفتن و در بی سرنوشتی به سر میبرن. اونا گفتن که یک کسی که بر اونا به حیث نماینده هم تعیین شده تلفن خود را جواب نمیده و اونا در بی سرنوشتی هستن. ابراز امیدواری کردن که مشکلشان حل شود. عبدالصمد حیدری از قریه دهیحیای ولسوالی دهسبز ولایت کابل از وزارت مالیه خواهش کردند تا از کوره های خشت مالیه بگیرند. وقتی که کوره های خشت هم کشت زراعت را از بین میبرند باید مالیه هم بپردازند. و همچنان احمدی از ولایت غزنی پیام فرستادند که مشکلشان باسازی در ولایت غزنی است که اصلا یا باسازی صورت نگرفته و یا اگر صورت میگیرند ناقص است. مثلا اینا گفتند سرک موی مبارک یک سال از اعمار شدنش میگذره و کاملا فرسوده شده. سرک حیدرآباد نیمه کار است، تمام کار ازی تمام نشده و باز هم از بین رفته. گفتند که خانه رسیدگی دولت در این مورد هستند. شما هم میتونید پیام هایتان را از طریق تلفن های اتصالاتتان به شماره 818 بفرستین، بر ما حتما میرسه و در صورت که از هر نگاه متوازن بود حتما براتان نشر خواهیم کرد. حالا ساعت 5:30 قب وقت کابل شد. سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قمندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریاس نگرانی های اخیر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی را در مورد تلفات ملکی در این کشور بجا خواند. امروز بعد از ظهر در جریان مراسم فاتحه در یک مسجد در ولایت خوست انفجار رخ داد. مقامات طبی به رادیو آزادی گفتند که در این انفجار 4 تن زخمی شدند که 2 نفر آنها نظامی و 2 نفر دیگر ملکی می باشند. نظر به خبرها، در نتیجه برخورد گلوله توپ در جریان خشونت‌های خیابانی بر قصر ریاست جمهوری یمن در سنا، رئیس جمهور این کشور علی عبدالله صالح و چندین مقام بلند رتبه حکومت این کشور از جمله صدراعظم و رئیس پارلمان آن زخمی شدند. در مورد جدی بودن جراحت رئیس جمهور یمن خبرهای زود و نقیص به نشر رسیده است. حامیان حقوق بشر در سوریه میگویند که بیش از 50,000 نفر امروز در تظاهرات ضد حکومت در شهر حما در سوریه اشتراک داشتند. در سال 1982 در قیام طرفداران حرکت اخوان المسلمین بر علیه نظام حافظ الاسد، پدر بشار الاسد در این شهر در حدود 30,000 نفر کشته شده بود. نظر به خبرها، سربازان یمنی امروز باز هم به سمت مظاهره کنندگان در سنا پایتخت این کشور فایر کردند. این افراد بر ضد حکمرانی 30 ساله علی عبدالله صالح در کشورشان به تظاهرات دست زدند.
و این هم آخرین گزارش برنامه ما. کشورهای اروپایی بیشترین مقدار گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد میکنند. اخیراً امریکا از اعمار یک پایپلاین که گاز آذربایجان و منطقه کسپیان را به اروپا انتقال خواهد داد اعلان حمایت کرده است. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را آرش همایون پیشکش میکند.
اداره رئیس جمهور باراک اوباما به روز پنجشنبه به کنگره آن کشور گفت که از اعمار یک دهلیز جنوبی پایپلاین که گاز طبیعی منطقه کسپیان را به اروپا انتقال خواهد داد به طور جدی حمایت میکند. این پایپلاین نقش صادرات گاز روسیه را به اروپا کاهش می‌دهد. بعد از ایجاد یک وقفه در صادرات گاز روسیه به اروپا که بعد از منازعه بین روسیه و همسایه‌اش اوکراین که نمی‌خواست قیمت بلندتر برای واردات گاز از روسیه بپردازد به میان آمده بود، اروپا در جستجوی تهیه کنندگان متبادل و متنوع گاز می‌باشد. ریچارد مورنینگستار فرستاده امریکا در مورد مسائل مربوط به انرژی به منطقه آسیا و اروپا به کمیته امور خارجی کنگره آن کشور گفت از دیدگاه امریکا و اهداف پالیسی بهترین پیامد این پایپلاین این است که بیشترین مقدار گاز به سرعت و به طور مطمئن به آن مناطق اروپا که بیشترین نیاز به آن محسوس می باشد انتقال داده خواهد شد. ریچارد مورنینگستار می گوید 3 کمپانی بزرگ پایپلاین برای انتقال گاز از حوزه ذخایر گاز طبیعی شادینیز آذربایجان به اروپا رقابت می کنند. تصمیم در مورد سرمایه گذاری در این بخش باید تا اخیر سال جاری گرفته شود. به گفته مورنینگستار کشورهای دیگر به شمول ترکمنستان در انتقال ذخایرشان از این طریق اشتراک کرده در زیربنای امکان انتقال گاز به غرب سرمایه گذاری می کنند. ریچارد مورنینگستار می گوید عراق نیز بعد از آن که ضرورت های استیشن های بیشتر داخلی تولید انرژی اش را مرفوع سازد قادر به صادر نمودن گاز خواهد شد. ریچارد مورنینگستار تکرار کرده است که ایالات متحده آمریکا نمی‌خواهد گاز ایران را به اروپا انتقال دهد. آمریکا در مقابل یک تصمیم دشوار قرار دارد. اگر تحریمات را بر ضد پروژه گاز شادی نیز که 10% عملیات آن به کمپانی ملی نفت ایران تعلق دارد وضع کند، گاز طبیعی آن مناطق به جای اروپا به روسیه، چین و ایران خواهد رفت. به گفته مورنینگ استار، اگر این پروژه مورد ضربت تحریمات آمریکا قرار گیرد، چون ایران به گاز طبیعی نیاز دارد، از آن منفعت خواهد برد. این نکته یک مسئله جدی پالیسی می باشد.
در مورد تامین گاز اروپا شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا دو برنامه را آماده نشر داریم. از ماست که بر ماست و آزادی و شنوندگان نخواست از ماست که بر ماست.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست.
شنونده عزیز، بار دیگر مقدمت در برنامه از ماست که بر ماست خوش و خجسته باد. در برنامه هایی که گذشت با آن که در مورد شیوه برخورد، زندگی و مشکلات موجود در خانه خود و با خود حرف های داشتیم، ولی با دریغ و درد که حرف تازهی نگفتیم. در برنامه حاضر اندکی از روال عادی این برنامه فراتر رفته، بار دیگر برخی حوادث و رویدادهای 69 روزه افغانستان را از تاریخ 5 اگست الا 13 اکتبر سال 2010 به خاطر می آوریم. اگر این برنامه بتواند چرا و پرسش‌هایی را در ذهن‌ها برانگیزد، ما به هدف خود رسیده ایم. افغانستان در 69 روزه که گذشت از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب آبستن حوادث بشمار بود. انفجارات قربانی های تازه می گرفت.
وطنان ملکی ما را شهادت رسیدن که اطفال، زنان هم شامل کشته شده و زخمی می باشند.
در 69 روزه که گذشت در افغانستان سفیر گلوله ها گوش ها را می آزردند.
همین اکنون هم اونجا جنگ جریان داره.
چند تن پلیس ما در جمع زخمیان موجود است.
از عملیات تصفیه‌ای در ساحل جریان دارد تا اوضاع مکمل تصفیه شود.
در 69 روزه که گذشت در افغانستان اهریمن جنگ حتی قدسیت عبادتگاه ها را نفی کرد.
حملات انتحاری در مساجد با کشتن مردم مسلمان در حالی که با وضو و به طرف نماز جمعه میسر، حمله نامردانه و مذبوحانه است، ولی که در مقابل هر کس باشه در مساجد همچون حملات از نقطه نظر اسلام و دین مبین ما یک عملی بسیار غلط بود.
در 69 روزه که گذشت عملیات اشت ها در ولایت قندهار آغاز شد و هزاران عسکر افغان و نیروهای بین المللی در این عملیات اشتراک کردند و زندگی در هر دو سوی خط در مخاطره قرار گرفت. در 69 روزه که گذشت در افغانستان حوادث نیز قربانی می گرفتند.
سوزل گوری چه در متواتر برانون و گلی پا درنور که کی درد متواتر برانون و لواجی خلقو بندی کورونه که نستل خلق پا که ملا شد.
در این تایاره 8 نفر پرسونل بود، 6 نفرش از فیلیپین بود، 1 از کینیا و 1 از هندوستان.
موتر 303 بر اساس بی‌پروایی و تیزرانی دریور متاسفانه منجر به قتل 4 نفر از هموطنان ما و زخمی شدن 25 نفر از افراد میشه، شامل طفلا، زنا، پدر و جوانا در بر میگیره.
آری، در 69 روزی که گذشت اهریمن جنگ در افغانستان بیداد میکرد، قربانی میگرفت، آتش نفرت و بی‌اعتمادی زبانه میکشید. در 69 روزی که گذشت همه تلاش های اطراف درگیر در جنگ افغانستان به خاطر قتل انسان ها صورت گرفت و خیلی ها بیشتر از 33 تن جان هایشان را از دست دادند. ولی در 69 روزه که گذشت در گوشه دیگر جهان، در یک کشور دوردست در چیلی، مردم دست دعا، استدعا و نیایش را به خاطر نجات 33 معدنچی گیر مانده در عمق 700 متری زیر زمین و آسمان بلند کرده. همه تلاش ها از رئیس جمهور تا گدا در راه نجات انسان متمرکز شده بود.
جی 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 جی
ولی آیا در آن 69 شبی که ملت چیلی در فضای سال و با همی کنار هم برای فرزندانشان اشک ریخته برای نجات آنها تلاش کردند، ما به جز آتش و دود بارود برای هم ارمغان دیگر داشته ایم؟ آری دریغا، از ماست که بر ماست،
از ماست که بر ماست. آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی سلام و علیکم، به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امیدواریم از این برنامه ممنون باشید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما صحبت داریم با آقای عبدالقیوم سامر، سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، که در جریان برنامه با آن آشنا خواهید شد. حالا لطفا توجه نمایید به تعداد از پیام ها. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ثبت می شود، تماس هم می شود.
ثبت می شود.
بله. رادیو آزادی است؟ بله. بله، بله، یه آقای منو بودی کنم، رو آزادی کنم.
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
رادیو آزادی، این جانب شهرحسین حسینی از ولایت دایکنده و سوال شهرستان قریه القان با شما در تماس شدم. قبل از همه سلام و احترامات خیش را خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌داریم. همانطوری که در جریان هستید، امسال برف و باران نبارید و آب‌های کاریز و چشمه‌ها به کلی خشک یا در حال خشک شدن است. فعلا کشت و زراعت و مواشی مردم به کلی از بین رفته، لذا توجه مسئولین را در زمینه خواهانیم تا خدایی نخواسته فاجعه انسانی بار نیایند. از رادیو آزادی تقاضا دارم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کارکنان رادیو آزادی، این جانب حق گو از گربه قریه ممنه به شما زحمت می ده. در قریه ممنه و در کوجه خیل به طرف شرق که شهر گردویس و دریار گردویس مکتب در بنام مکتب قریه ممنه و از مرکز گردویس تقریبا 6 کیلومتر فاصله داره. اینال در اونجا هیچ کلینیک وجود نداره. چی می شد که در اونجا یک کلینیک جور شود؟ مگر والی صاحبه در غم یکی نیست و فقط ام یک کلمتی مرکز گردیز حکومت نکنند. شهر جنرال و محترم ببخشن، یعنی یک کلمی بسیار بسیار ضرور است، با وجود که شهر گردیز به حوزه امنیتی تقسیم نشده. چرا تقسیم نمیشه؟ ارنا تیر شد، گردیز شهر گردیز به حوزه امنیتی تقسیم نشده، در حالی که مرکز گردیز کل دور و کنارش از خانه ها و از قلعه ها از مردم پر شده در این وقت حاضر. مگر تا به این حال هوده نمیدانم که چرا، از خاطر از اینکه مردم به اتفاق باشدش، از خاطر از اینکه سر دیگه بزنن دیده چی امنیتی، پوستای امنیتی باید در اونجا به پوستای امنیتی به حوزه ها و در شهر گردیز تقسیم شود. چرا نمیشه تقسیم؟ در حالی که در اونجا اقوام و قبایل مختلف در اونجا زندگی میکنن. مگر این خواهشی ماست صلاحیت دارا و گوش صلاحیت دارا بر برسه قرنا و قرنا گردیز یک شهر تاریخی، یک شهر تاریخی، یک سنگره تا با امروز ورم خود گردیزجا همین مردم پکیا حدود و عربه خود نگاه کردن که پرنده پاکستان در اونجا پر نمیزد و امروز هم شهر گردیز و ولایت پکیا یک شهر آرام و زرخی خط عمر. مگر متاسفانه که تقریبا از میلان گرفته، از میلان بسیار دیر به طرف شرق
الا ابراهیم خیل بسرف مربوط به مرکز گردیز است و از طوله الا دولت زایی که اقوام مختلف است در اینجا مگر این بنایت تقسیم نشه حوضا امنیتی تقسیم نشده است به یلی خدا مردم رو زندگی میکنند و بس خلاص حکومت هیچ این طرف ها خبر ندارد چه دفعه است.
سلام علیکم برانی آزادی محترم عرض دارم حسن ترخیل از نسوانی دیسلام موزارت صحت عامه عرض دارم که مردم کوچی بیوزلی ما که در قانون اساسی شما میگی که هیچ فرق نداره با کلی مساوات با روختیا با هر کدامش برابر است. عرض دارم که مردم ما کلی با دوا با دکتر ضرورت داره دا دست باید داری ما کلینیکای سیار را مقرر کنه در هفته یک روز یا در ماه یک روز دکترها با ما روان کنه. عرض داریم که پیام ما را به محترم وزارت برسانی و سلام با احترام الله یعنیتان. سلام علیکم.
سلام به شما آقای ظریف نظر، بنده سفیر عبدالحمد کریمی هستم از ولایت بازرس ولسوالی جوند باشنده قره رگیزاد. آقای ظریف نظر، بنده میخواستم مشکلات منطقه خود را از طریق رادیو آزادی نشر و به گوش مسئولین برسانم. در منطقه ما تعداد 400 خانه به نام قوم یخیزه زندگی میکنیم. در منطقه ما مکتب نیست، سال ما از نعمت سواد محروم هستند. کلینیک نداریم، اگر کدام مریض پیدا شود به آن را توسط مرکب نقل میدیم چون سرک نداریم تا به کدام دکتر برسانیم. از آن مهمتر مایان آب یا شمیدنی نداریم، فقط سه برد زمستان را از آب و برق و باران استفاده میکنیم. کاملا نابرد دیگر را توسط مرکب با مسافیه 6 ساعت را آب یا شمیدنی میآوریم. با آقای ظریف نظر از شما خواهشمندم که آواز ما را به گوش مسئولین برسن، اگر کدام کمک و دسترسی به ما نکنن تلفات زیاد پیدا میشه. خدا حافظ. خدا حافظ.
السلام علیکم سید، اسم من رحمت الله از ورسوالی در شقله ولایت تخار با شما در سما شدم سید. مشکل من همی است که برادر معتدم چرا از ورسوالی در شقله رای ورسوالی در شقله بین ولسوالی خوجه‌بهاءالدین و ولسوالی یعنی قلعه و ولسوالی چهاب چرا این تقریبا 3 سال می شود که یک ریزه نمی شود؟ دلیل چی است؟ آیا حکومت را توجه ندارد؟ آیا ما چی نیستیم؟ افراد نیستیم؟ آیا مردم جامعه نیستیم؟ چرا در این توجه نمی کنه حکومت؟ تقریبا 3 سال می شود که در اینجا کنو مقصد ایجا آمد کار کرد، متاسفانه فرطرف امسال که 3 سال می شود که رای ما بیخی امید خراب چنگبات و خاکبات، نه چپخانه درست، نه رای درست، نه یک مکاتب درست، نه دیگه چیز درست، هیچ اصلا هیچ کار ما درست نداریم. اصلا دولت با ما هیچ توادی ندارد. چه تا مشکل است از برای خدا؟ اگر حکومت باشه ساز و حکومتی بکنه، حکومت نباشه ما بیخواه از جان خود تیر شدیم.
بله، من دوستم خدا کنم پیام مرا نشر ندسوالی کلا کن معتادی نیا پودر مواد مخدر زیاد شده است. اگر دولت متوجه از این نشه شاید بیشتر از این کلام بیشتر شود. حالا در تعداد 1300 نفر است. خدا حافظ. داد جو ازادی.
بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم، چی حال دارین آقای امیدالله خان؟
سلام علیکم، شما خوب هستین؟
خب ما آقای امیدالله خان، ما از خاطر ازمو پودریای زیر پل بر شما تلفن کردم که شما یک پیام گذاشته بودین، ما راجع به او یک برنامه درست کردیم و حتی ویدیویش گرفتیم در اینترنت ماندیم، به زبان انگلیسی هم ترجمه شده. حال نتیجه کدام نتیجه داد یا نه تا حال؟
با تاسف که تا هنوز ما شاهد کدام اقدام عملی از طرف هیچ ارگان نیستیم در رابطه ای معتادینی که زیر پل سوخته هستند. هر روز شاهد بحرانی تر شدن موضوع هم هستیم. با تاسف که ما دمی چند روز شاهد آمده شده طبقه اونا زیاد هستیم در ساحه، که اینا میاین یاد دمی بیرون، اونایی که به اسلام میشناسن از پیش از اونا مواد بخرن یا ایست که در زیر پل میرن اونجا به حساب یا مواد بخرن یا اونجا استعمال میکنن. رفت آمد طبقه اونا هم زیاد شده ساحه و هر روز در تعداد از اینا زیاد شده میره. آقای ظریف نظر،
خب امیدالله خان، سبب از این که چرا دولت به این رسیدگی نمیکنه چی است؟
آقای ظریف نظر، نظر ما فکر میکنیم یک بی‌تفاوتی محض دولت در قبال از این مردم اتخاذ کردن، برازی که هیچ گونه اقدام عملی صورت نمیگیره و حتی اینطور به اصطلاح در بین این مردم منطقی که بعضی وقتا با این معتادین سر و کار دارن، حوزه های امنیتی قدسی ها به نظرم به حساب خرید و فروش دست دارن. گذشته از او مشکل یکی است که تمام روز مردم میان بلندرتبه‌های دولت، فرض میکنم اونایی که در رأس چوکی های دولت هستن، از اونایی که در پارلمان هستن، اونایی که به حساب در چوکی های بالای دولت کار میکنن، میان از این منطقه پول و سوسه رفت آمد میکنن و این قضیه را به سر میبینن، اما باز هم به تفاوت هستن. هیچ کسی اقدامی که دلسوزان در قضیه نمیکنن.
خب به هر حال ما برنامه را بازم تعقیب میکنیم، ببینیم تا چه حد بر از نا تاثیر میتونه این عکس العمل شما نه؟
اگر نه آقای رئیس نظر بشه بباشین وقتم زیاد بگیرم. من به نظر من اون عملی اگر دولت بکنن، مثلا یک گولی را یک جای کرا بگیرن، یا یک گولی را به حساب یک منطقه را یک محوطه را یک جای را برازیا بند نظر بگیرن، فکر میکنیم در 3 ماه سرنوشت یا معلوم میشه.
خب آقای امیدالله بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان، ان شاء الله ما در تماس میباشیم این موضوع را تعقیب میکنیم. محترم آقای عبدالقیوم سامر، سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، بعد از تقدیم احترامات، ما چندی قبل پیام داشتیم از کابل، از نزدیکای پل سوخته، که باشندگان همی اطراف پل سوخته پیام گذاشته بودن و یک شکایت داشتن که در زیر پل سوخته تقریبا در حدود 100 نفر پدری ها جمع میشن و اونجا چرس میکشن و هم به آبرین و به همسایه ها مشکلات ایجاد میکنن. باز ما این پیام نشر کردیم و همچنان ویدیو تهیه کردیم و در اینترنت به زبان انگلیسی هم نشر کردیم. حالا ما میخواستیم که از شما تقاضا نماییم که در این مورد توجه وزارت شما هست نیست، نتیجه چی میشود؟
خب سلام خدمت شما، خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی. خب تشکر از اینکه به سوال خیلی مهم مطرح کردین. در رابطه با اینکه معتادین قسمت پل سوخته یا هر منطقه دیگه کابل که باشن، حدوداً 5 تا 6 ماه گذشته یک حکم فوق‌العاده از جانب رئیس جمهور افغانستان در این رابطه بود که در مجموع معتادین از سر تا سر کابل در مرحله اول و یا در فیز اول جمع‌آوری شدن و اینا انتقال داده شدن به مراکز که ما عملیات و همکاری وزارت امور داخله، البته پلیس مبارزه با مواد مخدر، با وزارت صحت عامه در این رابطه ما داشتیم. تعداد زیادی از معتادین ما از ساحه پل سوخته جمع‌آوری کرده و بعدا به مراکز خود انتقال دادیم که اونجا اونا تداوی شدن و یک تعداد از اونا بعد از مرحله تکمیل مرحله تداوی اونا پس مرخص شدن. و در این رابطه نگرانی های خیلی جدی هم داره وزارت مبارزه با مواد مخدر، چون موضوع اعتیاد یکی از مسائل بسیار جدی است که امروز ما با این مشکل روبرو هستیم. و در این رابطه ما برنامه وسیع‌تر هم ساختیم که اگر شما خواسته باشه باز اون مورد هم معلومات خاص براتون دادم. دیگه فیز اولش تقریبا تکمیل شده و ما برای مراحل بعدیش کار داریم فعلا تا بتونیم نه تنها از ساحه پل سوخته بلکه از سر تا سر کابل معتادینی که به شکل پراگنده وجود دارن اینا را جمع‌آوری کرده و در مراکز خود انتقال بدیم.
خب ما می‌خوایم که توجه وزارت به این موضوع جلب بکنیم و اقدامات جدی‌شان تقاضا داریم. به هر حال ما این موضوع را تعقیب می‌کنیم. منتها ما از خلال صحبت‌ها با معتادین این را دریافت کردیم که وقت مثلا یکی از به طور مثال یکی از نا فوتبالیست بوده و وقت به خاطر تداوی هم که رفته در اونجا برش وضعیت خوب نشده و برش چپرکت گفته نیست و بعد از او مثلا این گفته برو در زیر او یخ استاد شو و نزدیک بوده از بین بره. بعد از او هم که یکم به خود آمده دکتر صاحبا یا گفتن که شما اینجا شفاخانه را پاک بکنین، جارو به دست داشته پاک کنین. وقتی که اعتراض کرده گفته ایتر بسلا لغتکاری میکنم که دیگه صدایت نکش. این قسم اگر وضعیت شو خو جلو تداوی از یا گرفته میشه سبب این مورد توجه شما را ما میخواستیم. چی فکر چی گفتنی دارین؟
یک موضوع را که همه ما شاهد بودیم بخصوص در مرحله اول عملیاتی که ما مشترکاً با پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت صحت این عملیات انجام دادیم، اکثریت معتادین داوطلبان نمیخواهند تداوی شوند و این همگی شاهد در مجموع رسانه افغانستان و رسانه بیرونی از افغانستان شاهد از این بودند. ما فقط توانستیم تعداد داوطلبین را که به خواست خود میخواستن اونا برن به مراکز ما اونا را انتقال دادیم. خب ادعا در مجموع همیشه ادعا وجود داره، ولی چیزی که بسیار مهم است این است که برای همه ما معلوم است ظرفیت تداوی فوق‌العاده پایین است. ما امروز به اساس سروی حدوداً 1 میلیون معتاد در سرتاسر افغانستان داریم و ظرفیت تداوی فقط 1% است که طبیعی است که مشکلات هم وجود داره، ولی برنامه ملی کاهش تقاضا یکی از برنامه‌هایی است که ما ایراد اخیر تانستیم خامش را تکمیل کنیم و ما بالا از این کار داریم تا نهایی بسازیمش. و این برنامه متشکل از چندین ابعاد مبارزه با اعتیاد است، از تداوی شروع تا آموزش هرساوا با ایجاد شغل ما بتانیم فیصدی که فعلا برگشت میکنه حتی از او جلوگیری کنیم. برنامه ملی کاهش تقاضای ما ختمی است که در 6 زون افغانستان ما 6 کمپلکس بسازیم که حداقل ظرفیت 200 بستر داشته باشد و در این زمان ما بتانیم 200 نفر معتاد را به یک مرکز خود حداقل بگیریم. بعد از اینکه مرحله ابتدایی تداوی از اینا تکمیل میشه، مراکز آموزش حرفه هم در این کمپلکس ها ما ایجاد میکنیم که بر از اونا حرفه خواهد آموزاندیم و بعد از این با وزارت کار امور اجتماعی و وزارت خانه‌های سکتوری مختلف ما تفاهم‌نامه و قراردادها خاتم امضا کردیم که بعد از اینکه معتادین ما تداوی میکنیم، آموزش حرفه بر از اونا میتیم، اینا در وزارت خانه‌های مختلف در دونرهای داخلی و خارجی جذب شوند، بر از اینا وظیفه داده شود تا این جلوگیری کنه از برگشت دوباره از اونا به اعتیاد. یک برنامه خیلی خوب است و ما امیدوار هستیم که در این راستا ما به حدی که حمایت ضرورت داریم از طرف سکتور خصوصی و از طرف وزارتخانه‌های زیرب و همچنان از طرف جامعه جهانی ما حمایت شویم تا بتانیم این برنامه خود و این برنامه ملی خود به شکل اساسیش تطبیق کنیم تا ما بتانیم در دراز مدت از این مشکلی که اصلا تاریخ شد افغانستان نداشت از این راهی پیدا کنیم.
خب این شش از شش منطقه که شما در افغانستان صحبت کردین به نظر شما کافیست برای ازی که ما از ولایت های مختلف هم کایت داریم اونا پیام مگذارن میگن که برای از اونام رسیدگی نمیشد؟
بله، من از شش کامپلکس در شش زون مختلف افغانستان که البته شش ولایت مختلف که ما فعلا بالای مرکز اولین مرکز ما اولین کامپلکس ما در هلمند کار داریم و ایره ما وسط میتیم به کابل، به ننگرهار، به مزار و به بدخشان. یعنی در هر گوشه افغانستان ما کمپلکس های بسیار کلان و وسیع تداوی معتادین ایجاد میکنیم تا بتانیم در هر گوشه افغانستان با این پدیده ما مبارزه کنیم.
محترم آقای عبدالقیوم سامر، بسیار زیاد تشکر. انشاءالله بازم همکاری شما را در آینده تقاضا میکنیم که این موضوع را با هم تعقیب کنیم. بسیار زیاد تشکر از همکاریتان.
لطف کردین ما در خدمت سلامت باشید. در یک نظر شما فکر کنین مدت 2 سال میشه لین برکی از موتر ملی بس استفاده نمی کنن، تمام لینه ها استفاده می کنن، اما در لین برکی گردودی به نظر خیلی زیاد هم موترهای گنده، غرازه، موترهای بیان در اینجا هست و این پیام ما را به مسئولین امر اینجا برسانند. مردم هم استحقاق موتر ملی بس را دارن و لطفاً به گوش مسئولین برسانند، به حال این مردم توجه کنند و این مردم هم از نعمت ملی بس برخوردار باشند. و سلام
صحبت از این هست که مردم در اینجا پولیس هستیم در ایمن در ولسوالی سنگین هستیم، بسیار وقت باشه اینجا ماندن، 3 ماه هست ما شا خبر نیست. در را دارم این رئیس جمهور ما، رئیس داخلی ما، رئیس معارف ما دمی چیزای توجهی نمی کنن. ما مردم ها بسیار وقت بود در اینجا ماندن، ماش با شما رسیدگی نمیشه، دیگه ما رسیدگی نمیشه. چرا ما مردم در این تکلیف هستیم؟ کمکی با همین مشکلات ما رسیدگی بکنن.
السلام علیکم، اسم ما وحید الله، یک تن از زخمیان اردوی ملی، مدت 3 ماه می شود از اردوی ملی کدام رو پماش نداده. شما یک روز می ربانی کنین، همیزای رزمی را میمان کنین و همی مشکل ما را در میان بگذاری تا مشکل ما حل شود.
سلام علیکم، من رزید همی سوال بیادر می در افغانستان اردوی وجود ندارد. هستم از 4 نفرهای شخصی است. تقریبا 2 ماه شده که در کدام پلیس بچه 12 پاس امتحان داده، 1 ماه شده که امتحان نمیشه و دوم دیگه در امتحانش واسطه تمامش هر کس میبرد بیادرش در صف اول نقل و تمام کارا رو میکرد و اگر دولت هست تنها بر قوم و برخیش و وطندار و دوست و رفیقش هست خیلی، پس چرا افغانستان به عبارت چی اهمیت داره؟ تشکر.
سلام آقای ظریف نظر، منیر از ولایت ننگرهار با تماشای آقای ظریف نظر. در یک وقتی که در حکومت کلونی یک سای منصب و یا پولیس ملی یا اردوی ملی شهید میشد، از طرف دولت کلونی هیچ پرسان خانواده از اینا و نه کمک مالی به اینا میشد. یک وقتی جوانان چطور با پولیس دلخوب کنند و به اردوی ملی چطور اینا دل خوب کنن که یا نه بره به وطن خود خدمت کنن. در یک وقتی که به اردوی ملی و یا به پلیس ملی یا به یک سرنصب شهاده هیچ کمک نمیشه، به خانوادگی اینا کمک نمیشه، در یک وقتی که به یک لگ افغانی به یک شهید داده میشه، اونا چی از اون شهید میشه؟ یک لگ افغانی چی از اون شهید میشه؟ حتی خیرات فهم از این هم همیشه باید دولت کنونی به هر شهید 5 لک افغانی یا 6 لک افغانی کمک کنه و مادر ما باید به اونو خانواده دولت ما کمک کنه که جوانان بتوانه که با دولت خود همکاری کنه، جوانان بره در پلیس سام بگیره، در ورودی سام بگیره. چی دولت چه اصلا پرسان شهید خود را نمیکنه؟ دولت های دیگر را ببینین، مثال ایران، پاکستان، اینا تا زنده باشن اولادشان کمک میکنه، خانه برشان میده، ولیکن هی دولت هیچ و پلیس و با سمنصد خود توجه نمیکنه. سلام به آقای ظریف نظر، هیلمند هستم که این پیغام ما را شما نشر کنین. خدا حافظ.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط میکند 07084 620. تکرار میکنم 07084